الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یه دو تا نکته راجع به بحث دیروز عرض بکنم. یکی این که شیخ اشراق چون توی قارتون آورده بود، ما یه چیزی گفتیم با قفلت بود، میخوایم درستش کنیم. شیخ اشراق گفت که تعریف کیف اینه، الکیفو هیئتون قارتون. لا تحتاج فی تصورها الى اعتبار تجز الى اعتبار تجز و اضافت الى امر خارج. مستحضری که مشایین اینطوری میگن، میگن الکیفو عرضون لا یقبل القسمت ولن نسبت لذاته. عرض ایست که نه ذاتن قسمت پذیره نه ذاتن نسبت داره. گفتیم مشایین تعریفشون خیلی رنده، میگن که یه کم می‌داریم که یقبل القسمت به ذاته، پس لا یقبل القسمت به خلاف الکم، چون کم عرض اون یقبل القسمت لذاته. ولن نسبه، این لذاته البته به هر دو می‌خوره ها، یعنی لا یقبل القسمت لذاته و لا یقبل نسبت لذاته، اینم به خلاف الاعراض نسبیه. چرا؟ چون معشانی میگن اعراض، میگن مقولات ده تاست، یک جوهره، دو کمه، سه کیفه، چهار وضع و پنج جده و شیش متا و هفت این و هشت اضافه و نو فعل و ده انفعال. خب اونا میگن که این هفت تا اعراض نسبی هم. چرا؟ چون در همه اینا نسبت هست و از حالت حاصل از نسبت اجزای شی با هم و مجموع با خارج. جده حالت حاصل از نسبت محاط به محیط، حالت حاصل از نسبت به زمان، حالت حاصل از نسبت به مکان، حالت حاصل از نسبت مکرر یا حالت مکرر حاصل از نسبت که تعریف صحیحش اینه، حالت حاصل از تأثیر تدریجی یعنی از نسبت مؤثر تدریجی به متأثر تدریجی، حالت حاصل برای متأثر تدریجی نسبت به مؤثر تدریجی، اینا همه نسبی هست. خب وقتی مشایخ میگن کیف عرضی است که لا یقبل القسمه، خب این کمم عرضون یقبل القسمت الوهمیت لذاته. میگن کیف عرضی است که نه قابل قسمت است لذاته، اونتا میگن قسمت به هیچ وجه نمیپذیره، یعنی قهران قسمت وهمی هم نمیپذیره، چون کم اونیست که قسمت وهمیه میپذیرد. وقتی نفی آوردید گفتی قابل قسمت نیست، معناش اینه که یعنی قابل هیچ نوع قسمتی نیست، چون اگه یه نوع قسمت رو بپذیره اون وقت یقبل القسمه صادق میشه، پس لا یقبل القسمه. پس لایقبل القسمه رو میگن برای کم رو خارج کنن، لایقبل النسبه رو میگن برای این رو خارج کنن. پس یعنی کیف چی؟ کیف یعنی عرضی که نه کم است و نه از اعراض نسبی. به فرمایش علامه طباطبایی میگه وقتی میخوان کم رو تعریف کنن اینطوری تعریف میکنن: عرضی که نه کم است و نه از اعراض نسبی میشه که اون تا به جایی که بگن کم نیست میگن لایقبل القسمه، یعنی تعریف کم رو در موردش نفی میکنن به جایی که خود کم رو نفی کنن تعریفش همونه، و به جای اینکه اعراض نسبی رو بگن این از ما نیست، خب اون مقومشون رو نفی میکنن، مقوم همه این هفته نسبت. پس مشایین وقتی اینطوری تعریف میکنن رو اصول خودشون درست. اما من شیخ اشراق، نکته‌ای که ما دیروز توجه نداشتیم این بود، شیخ اشراق در مورد مقولات نظر دیگه ای داره که دیدید شما در بدایم هست نهایم هست، و اونی که میگه مقولات پنج تاست: جوهر، کم، کیف، حرکت، نسبت. یعنی چه؟ یعنی همه هفتا رو یه مندرج از تحت یک جنس عالی به نام نسبت، برای اینکه همه هم گفتن نسبت اجزای شی به هم و مجموع به خارج، نسبت شی به چیزی که محیط به اوست، نسبت شی به زمان، نسبت شی به مکان، نسبت متکرر، نسبت فلان. هی چون میگفتن در تعریفش نسبت، خب شیخ اشراق گفت اگه همش نسبته پس یه جنس عالی داره، اون جنس عالیش چیه؟ نسبت. کم و کیف هم که اونا داشتن، منتها یه چیزی شیخ اشراق اوورد و اون چی بود؟ عبارت بود از حرکت. گفت ما یه جوهر داریم چهار تا عرض: کم و کیف و حرکت و نسبت. خب حالا که شیخ اشراق حرکت رو آورد جز به مقولات اضافه کرد، حالا باید بگه الکیف و عرضون، اون هیئتون با این عرضون به هم در بقلقومی، این عرض هیئتون یعنی همون عرض. اون لا تحتاج و فی تصورها هم تا این آخر با اون یکی میشه، در تصورش احتیاج نداره به این که تجزی رو شما اعتبار کنی، برخلاف کم که وقتی میخوای تصورش کنی میگه عرضون یقبل چی؟ رسمه. در تصورش احتیاج نداره که اضافه یعنی نسبت رو لحاظ کنی، برخلاف این هفتایی که باید در تصور اینها نسبت را لحاظ. پس یه چیز اینجا میمونه و این کلمه یه قاره است. این قاره در تعریف شیخ اشراق هست و در تعریف مشائین نیست. چرا؟ میگه لازمه من اینو بگم برای اینکه ما یک چیز دیگه هم داریم که باید اونم خارج کنیم. با اون قید تیکه اول کم رو خارج کردیم، یعنی با عرض جوهر رو خارج کردیم، با لا تحتاج و فی تصور حائل اعتبار تجزن کم مخارج کردیم، با لا تحتاج و فی تصور حائل اعتبار اضافت نسبت رو خارج کردیم، پس یه چیز دیگه مونده و اون چیه؟ حرکت. لذا باید بگیم هیئتون قارتون. پس قارتون در تعریف شیخ اشراق لازمه، برخلاف اون چه ما دیروز عرض کردیم، ما رو حساب مشائین نگاه میکردیم و فکر میکردیم، توجه نداشتیم به اینکه مبنای شیخ اشراق چیزی دیگه یه در مقولات. بنابراین او اگه اینطور تعریف میکنه قید قارتون را میخواد، باید حتما گفت قارتون تا حرکت خارج بشه. این یه تصحیح نسبت به دیروز. و اما حالا تا اینجا گفتیم این جمله را هم بگیم که این تعریف شیخ اشراق بهتره با قطع نظر از مبنا که این قارتون را میخواد یا نمیخواد، یا تعریف مشایین. به نظر میاد تعریف شیخ اشراق اشکال داره، برای اینکه مشایین به تصور کار ندارن. مشایین میگن کیف عرضی است که قابل قسمت نیست، یعنی مثل کم که عرض قابل قسمته اون قابل قسمت، و درش هم نسبت نیست برخلاف اونها. اما شیخ اشراق به جای این که بگه قابل قسمت نیست، میگه اگه بخوای تصور کنی آن را نیاز نداری به تصور قسمت. ما میگیم این تعریف یه اشکال داره، و اون این که همونطوری که ملاحظه فرمودید مرحوم علامه در بحث کم در نهایه فرمودن کم رو جورای مختلف میشه تعریف کرد، سرش هم اینه که کم تعریف حدی نداره، تعریف حدی شی یکی بیشتر نیست، یعنی همون تمام مقومات شی رو که ذکر بکنید میشه تعریف چی؟ حدی. اما تعریف رسمی الا ماشاءالله برای یک شی میشه کرد. برای اینکه هر خاصه شاملهی که شی داشته باشه معرف اوست به تعریف چی؟ رسمی. وقتی اینطوره کم رو میشه تعریف کرد به لایقبل القسمه. اگه تعریف کردی به لایقبل القسمه پس تصورش احتیاج داره به تصور چی؟ قسمه. اما میشه تعریف کرد کم را به عرضون لهو آدون یعدو. اگه تعریفش کردی به عرضون لهو آدون دیگه در تعریف کم قسمت نمیاد. ولی قابل قسمته چون این خاصشه. ولی تصور کم احتیاج به تصور قسمت نداره. خب اگه نداره شما کیف رو هم تعریف کردید به اونی که تصورش احتیاج به تصور قسمت نداره. خب جناب آقای شیخ اشراق کمم تصورش نیاز نداره. چرا؟ برای که نیاز وقتی بود که تعریف حدی باشه. در تعریف رسمی ما یه چیز رو از یک تجهتم بشناسیم تعریف رسمی انجام شده. یعنی اگر کسی اصلا تو عالم نداند که کم قابل قسمته ولی همینو بدونه که آد داره تصور کم و چیه؟ کرد. ما وقتی تعریف رسمی میکنیم ممکنه 10 تا تعریف رسمی برای یک شی داشته باشیم ولی ممکنه 1000 تا تعریف رسمی هم داشته باشیم که ما نمیدونیم. چون مگه ما تمام خواص اشیا رو چیه؟ میدونیم. پس بنابراین تعریف مشایین این حسن رو داره که قبول قسمت رو ذکر کرده نه تصور قبول قسمت. تصور قبول قسمت رو نیاز نداشتن این اختصاص نداره به کیف. ممکنه خود کم هم نیاز نداشته باشه در تصورش به تصور قسمت برای اینکه ما کم رو با یه تعریف دیگه ای شناخته باشیم و بشناسیم. نه آد داره و یه تعریف دیگه هم داره. حالا تعریفش منحصر به این نیست یا شما گیر به این دارید. و اما یه جمله دیگه که این عبارت در کلمات شیخ اشراق بود ولا شک آخر عبارت شیخ اشراق ان المحل موجود بالوجود. این که شیخ اشراق اینو میگه شیخ گفت لا شک ان المحل موجود بالوجود. فکر این ملا صدر طبق مبنای خودش این جمله رو اینجا آورده. حرف شیخ اشراق رو با تعبیر خودش گفته اون وقت تعبیر با مبنای خودش سازگاره. ولی وقتی مراجعه کردیم نه حکمت الاشراق عین این عبارت رو داره. لا شک ان المحل موجود بالوجود. خب این حرف معناش چیه؟ محل وجود یعنی چی؟ یعنی همون ماهیتی که موضوع برای وجود دیگه. دیروز توضیح داده بودیم وقتی میگیم انسان وجود دارد خب این وجود با حرفایی که شیخ اشراق گفت شد عرض. محلش چیه؟ انسانه. بعد میگفت خب عرض متوقف است بر موضوع. از اون طرف خود موضوع هم توقف داره برای موجود شدنش به وجود. به خاطر این لا شک ان المحل موجودون بالوجود. خب آیا کسی میشه قائل به اصالت ماهیت باشه و این حرفو بزنه؟ شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت. یه ماهیت به ذاته جعل میشه. یعنی خدای متعال بدون اینکه وجودی بده به ماهیت، ماهیت رو چکار میکنه؟ عینیش میکنه، متحققش میکنه. ماهیت میاد تو عالم به اینکه خدا خواسته. همین که خدا خواست بیاد اومده بدون اینکه وجودی پیدا کنه تو عالم ظاهر بشه. این معنای اصالت ماهیته. بدون اینکه وجود بهش بدن، و این حرف یعنی چه؟ ماهیت موجود است به چی؟ به وجود. این حرف با اون حرف چجور سازگاره؟ از باید مماشاته. ولا شک ان ما میگیم از باب مماشات نیست. همواره افرادی که حرف باطل میزنن فقط تو همون محل بحث حرف باطل رو میزنن و دیگه توجه ندارن جاهای دیگه که اون حرف رو حفظ کنن، حرف باطلشون رو. جاهای دیگه بر اساس اون چه که فطریه، ارتکازیه، چون اصالت وجود بدیهیه، بر اساس اون حرف میزنه. آدم که حرف مثلا ببینید شکاک میگه هیچی نیست، ولی وقتی میخواد عمل کنه چی؟ میگه اصلا من شک دارم. خب اگه شک داری پس همینجا بمون، در هر چیزی که شک داری. بنابراین چرا بلند میشه میری زور خونه؟ اصلا شک داری در این که خونه هست؟ شک داری در این که قضایی هست؟ چرا اصلا حرف میزنی؟ شک داری در این که من هستم یا نیست؟ با کی حرف میزنی؟ ولی عملا چیه؟ به ارتکاز خودش داره مثل یک واقع گرا عمل میکنه. جام همینطوره. این واقعا با مبنای شیخ اشراف سازگار نیست. لا شک، لا شک، لا شک تعبیریست که قرآن وقتی میفرمد منش که بدیهیه، این جای شبه نداره. ما از اینجا میتونیم بگیم که شیخ اشراف داره این اصالت وجود بدیهیه، محل موجود است، یعنی ماهیت موجود است به وجود. این اعتراف به بداهت اصالت وجوده از کسی که تو بحث اصالت وجود میگه چی؟ میگه نخیر. خب در فرض بحث؟ فرض این نبود، فرض این بود که وجود بخواد موجود باشه به عنوان یک عرض. فرض این بود میگه وجود نمیشه موجود باشه، اگه بخواد موجود باشه لازمش اینه که عرض باشه و این حرفا. فرض بحثش هم این نبود، فقط این ارتکازی صحیح از یک کسی که رأی علمیش خلاف اینه، و این خیلی پیش میاد. بله؟ با جدل جدل تعبیر نمی کنن لا شک، میگه فقط حکمتم، مثل جاهای دیگه میگفت شما گفتید، شما میگید، یعنی ما با حرف خودتون میخواییم حرف شما رو چکار کنیم؟ رد کن. ولی وقتی میگه لا شک، این معناش اینه که این حتمیه و خودم هم قبول دارم. خب وجود خارجی بودنش معناش این نیست که انسانم به او موجوده. وجود خارجی خودش هم تازه اتفاقا میگه عرضه، یعنی انسان اصیل به ذاته، به جعل جائل. خب ملا صدرا گفتیم که دو تا جواب داده از استدلال‌های سگانه شیخ اشراق، یا بفرمایید شبهات سگانه شیخ اشراق بر اصالت وجود. گفتیم ول جوابو من وجهین. جواب اول این بود که حالا امروز یه خورده وسیع‌تر تقریر میکنیم، میگه که المقولات اجناس عالیه. مقولات و اجناس عالیه دو تا اسم برای یک محتوا. جنس ها رو وقتی رسیدن به عالی ترین جنس به اون میگن مقوله. مقوله اصطلاح، مقول یعنی محمول، اما به چیزی که محمول واقع میشه ولی خودش محمول ذاتی ندارد. خودش محمول ذاتی هست اما خودش محمول ذاتی نداردش میگن مقوله. اجناس عالیه یعنی اونایی که ذاتی هن برای اشیاء دیگه، اما چون خودشون عالی ترین جنس هن پس یک محمولی که داشته باشن که بر اونها هم بشه و ذاتی اونها باشه تصور نداره. چون اگه بخواد ذاتی باشه باید یا جنس باشه یا فصل. اگه اینا بخوان جنس داشته باشن پس اون جنسه میشه جنس عالی. اگه بخواد فصل داشته باشه اول باید جنس داشته باشه. پس اینا چون جنس عالیان محمول ذاتی ندارن. مقولم یعنی این مقوله اصطلاح است برای چیزی که خود محمول ذاتی است ولی محمول ذاتی نداره. خب یعنی همون اجناس عالی. پس المقولات اجناس عالیه، این روشنه که مقدمه درستی. مقدمه دوم اینه که ول اجناس و عالیه مقولاتون فی جواب ماهو. همه اجناس عالیه در جواب ماهو گفته میشن. چرا؟ لأن الجنس هو ما یقال. جنس یعنی چه عالیش، چه سافلش، چه متوسطش. اصلا جنس یعنی همین ما یقال و فی جواب ماهو. بعد بگو علل کثرت المختلفات الحقیقه. بالاخره ما یقال فی جواب ماهو هست با یه بند و بیلی. مقدمه سوم این است که و ما یقال فی جواب ماهو کلیون. چیزی که در جواب ماهو گفته میشه چیه؟ کلیه. همه ماهیات کلیه. مقدمه بعدم این است که الوجود و لیس به کلی. چی نتیجه میده؟ نتیجه میده که الوجود و لیس به مقوله. چرا؟ چون مقولات اجناس عالی هن. اجناس عالیه در جواب ماهو گفته میشن. چیزی که در جواب ماهو گفته میشه کلیه، یعنی پس مقولات کلیه. خب مقولات کلیه، وجود کلی نیست، پس وجود مقوله چیه؟ نیست. یعنی جا به جا کنید الوجود داره. اون جواب اون یعنی نتیجه اون استدلال قبلی کبرا قرار بگیره برای این صغرا. الوجود و لیسه به کلی اونجا هم بفرمایید که این مطویه. حالا اونچه مطویه رو توی کادر می نویسیم. الوجود و لیسه به کلی و مقولات امورون کلیه. خب چی نتیجه میده؟ الوجود لیسه به مقولات یا لیسه به مقوله. وقتی مقوله نبود یعنی نه جوهر نه عرض، بلکه یه امر شخصی خارجیه که تشخص عین اوست. که میفرمان ما اینو قبلا در فصل قبل گفتیم که وجود نه نوع است، نه جنس است، نه فصل است، نه عرض خاص، نه عرض عام. اصلا از این مقوله ها نیست، برای اینکه همه اینا کلی هن و وجود امر شخصیه و تشخصش هم به ذات خودشه. اگه ماهیت هم تشخص پیدا میکنه به او. این جواب اول. مفهوم وجودن و مفهوم الوجود هم که چیه؟ و این کان کلیان الا ان الکلام چی؟ لیس فی. ای ما میگیم وجود اصیله یا شیخ اشراق میگه وجود اعتباریه، بحث در چی؟ مفهوم نیست، بس در معناست. خب پس بنابراین درست مفهومش کلیه ولی اون محل بحث نیست. بنابراین فل وجودو لیس عرضا کما انهو لیس به جوهر. یعنی شما تو اصطلاح میگفتید وجود جوهر نیست. ما میگیم بله جوهر نیست، اما شما گفتید حالا که جوهر نیست عرضه. این حرف که حالا که جوهر نیست عرضه وقتی درسته که بتونه وجود کلی باشه، بتونه وجود ماهیت باشه. اون وقت هر ماهیتی که جوهر نبود حتما میشه چی؟ عرض. اما وجود که ماهیت نیست، وجود که کلی نیست، پس بنابراین اگه جوهر نبود نتیجه نمیده که عرض هست، عرض هم نیست. فل وجود لیس عرض کما انه لیس به جوهر. نه هو عرضیون. عرضی باب دیگه ایه، یه چیز دیگه است.
ما در کلیات خمس میگیم چی؟ نوع، جنس، فصل، خاصه و عرضی عام. این خاصه مساوی است با عرضی خاص، اون تا به اون نام مشهورتره. میگم چیزی که بر چیزی هم میشه یا تمام حقیقت اوست میشه نوع، یا جزء مشترک اوست میشه جنس، یا جزء مختص اوست میشه فصل، و یا هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی مقوم نیست، یعنی ذاتی نیست. اگه ذاتی نبود خارج بود، یا مختص به اوست یا مختص نیست. اگه مختص بود میشه عرضی خاص، پس این میشه عرضی، اونا میشن ذاتی و این میشه عرضی. اون ستا ذاتی هن، این دوتا میشن عرض. یه بحثه، یه بحث جوهر و عرضه. جوهر و عرض همونه که الان نوشتیم. خود ماهیت فی حد نفسه یا جوهره یا عرض. یعنی در حقیقت بفرمایید این انواع یا جوهران یا عرض، بفرمایید این اجناس یا جوهران یا عرض. ماهیت رو میگن یا جوهر یا عرض، اصلش هم در نوع انواع ما یا جوهران یا عرض. منتها خب به اعتبار این که اگر چیزی خودش جوهر بود، جنسش هم جوهره، فصلش هم باید جوهر باشه، به فصل و جنسش هم جوهر گفته میشه و همینطور در مورد عرض. عرض و جوهر یه بحث دیگه ایه. پس بنابراین ماهیت که تقسیم شد به جوهر و کم و کیف، همه این نهتا رو بهش میگن عرض. عرض امری نفسی است. میگن یه چیزی عرضه، به خودش نگاه میکنه میگن عرض، برای اینکه اذا وجده وجده فی موضوع، در مقابل جوهر که اذا وجده وجده لا فی موضوع. ولی عرضی امر چیه؟ امری نسبی است. یعنی چه؟ یعنی آقا شما میگی ذهک عرضیه. عرضی برای کی؟ ذهک برای انواع ذهک ها. یعنی چند جور میشه خندید؟ خنده ای که مبغوزه، خنده ای که ممدوحه، همه اینا خنده است. بله؟ انواع خنده نسبتشون با این ذهک، یعنی نسبت از این طرف بفرمایید، ذهک نسبت به انواع خنده ذاتیه یا عرضی؟ ذاتیه. ولو ذهک عرضیه، منتها باید مشخص کنی بگی ذهک برای انسان جوهر عرضیه، ولی برای اعراض این جوهر ممکنه چی باشه؟ ذاتی باشه. انواع ذهک ها، شما میگی بیاض، بیاض میگی مثلا یه عرضی عامه. خب آقا بیاض برای گچ عرضی عام. خب بله، بیاض برای گچ عرضیه، ولی برای بیاض گچی؟ بیاض گچ و بیاض نمیدونم برف و بیاض پنبه و همه یه چیزای سیفید، سیفیدیشون انواع این جنس هم. یعنی بیاض برای اونا چیه؟ ذاتیه. پس ذاتی و عرضی غیر عرض و جوهره. عرض و جوهر در جاییست که ما ماهیت رو فی نفسه ملاحظه میکنیم، بعد میبینیم اگه موجود فی موضوعه بهش میگیم عرض، اگه موجود لا فی موضوعه میگیم جوهر. اما عرضی وقتی یه ماهیتی رو با یه چیز دیگری ملاحظه میکنیم، یه وقت برای او ذاتیه یه وقت عرضی. لذا همونی که ذاتیه میشه عرضی، همونی که عرضیه میشه باشه ذاتی، در حالی که هیچ عرضی نمیتونه بشه جوهر و هیچ جوهری هم نمیتونه بشه عرض. پس اگه عرض امر نفسیه، معناش اینه که العرض و عرضون کیف ما تحقق و کیف ما اعتبر، هر جور لحاظش بکنی عرض عرضه، جوهر نمیشه. ولی عرضی امر نسبیه، یعنی اگه میگی چیزی عرضیه باید بگی نسبت به چی عرضیه، ولی همونی که میگی عرضیه ممکنه نسبت به چیز دیگه چی باشه؟ ذاتی باشه. حالا میفرمایند که جناب شیخ اشتاق، نکنه شما خلق کردی عرض و با عرضی؟ وجود عرض نیست، بله عرضی هست. ممکنه شیخ اشتاق عرض و عرضی رو با هم قاطی کرده، اون وقتی حرفا رو زده. این جواب اول. منتها به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامزه لو، ملا سره یه جواب زمینی هم حالا میخواد بده پیش از جواب دوم. فعلا یه عبارت رو تموم کنیم. بله؟ خب حالا شما هرچی میخواید بفرمایید. فعلا ما حرف کیو داریم میگیم؟ ملا صدرا. بینید همینه یا نه؟ به نظر میرسه حرف ملا صدرا غیر اینه. ما سریع عبارت رو یه بار میخونیم ببینید که انهم حیث و اخذوا فی عنوانات حقائق الاجناس من المقولات کونها ماهیات کلیتن حق و وجود حل عینی کذا و کذا. فلاسفه وقتی در تعریف حقایق اجناس که عبارتن از مقولات اینو عرض کردن که اینا ماهیت‌های کلی هستن که حق وجود عینیشون این است که کذا و کذا، مثلا گفتن، مثلا قالو، این مثلا به اون قالو میخوره، گفتن که الجوهر و ماهیتون حق و وجود ها فلعیان لا یکون فی موضوع کم رو گفتن، مثلا ماهیتون ازا وجدت فی الخارج کانت به ذاتها قابلتن للمساوات و لا مساوات و علا هازل قیاس کیف و سایر مقولات. خب اون حیث و حیثای شرطیه است. چون اخذو در تعریف ماهیت کلی بودن را فسقط کون الوجود فی ذاتهی جوهرا. این فسقط جواب چی شد؟ انهم حیث و اخذوا فی عنوانات حقائق الاجناس که عبارتن از مقولات، این که ماهیت کلی باشن. خب پس دیگه این نمیتونه وجود فی ذات جوهر یا کیف یا مقوله دیگری باشه، یعنی دیگه پس مقوله نیست وجود لعدم کونهی کلی، یا برای که کلی نیست. پس حد وسط چیه؟ کلیه. خب اگه کلی نیست بس چیه؟ وجود کلی نیست؟ نه خیر آقا، وجود این تشخصه، بل الوجودات و کما سبقه در فصل قبل، فصل ششم، هویاتون عینیه متشخصتون به نفسها برخلاف ماهیات که متشخصن به وجود، وجود متشخصه به ذاته و کل ما بالعرض هم لابدن ینتهیه الا ما به ذات. نمیشه بگی ماهیات تشخصشون به وجوده، وجود هم تشخصش به یه چیز دیگه. این تسلسل محال پیش میاد. حالا میرسیم. غیر مندرجت تحت مفهوم کلی ذاتی، مندرج نیست تحت یک معنای کلی که برایش ذاتی باشه، مثل جنس یا نوع یا حد، یعنی مجموع جنس و نوع. ولیس عرضن، وجود عرض نیست، یعنی وقتی مقوله نبود، مقوله یا جوهره یا عرض، وقتی وجود از مقولات نبود به دلیل اینکه کلی نیست، خب بس عرض هم نیست، یعنی همونی که شما میخواستید، البته جوهر هم نیست، ولی عرضی که شما تو استدلالهای سگانه روش تکیه کردید، وجود عرض نیست، به معنای اینکه یه چیزی باشه، قائم باشه به ماهیتی که به خود او موجوده. بگیم وجود به ما ماهیتی که به خود همین وجود موجوده، وجود برای همین ماهیت چیه؟ عرضه. عرض نیست. و امکان عرضی ها، ولو اینکه وجود عرضی است. خب چیش عرضیه؟ خود وجود خارجی عرضیه؟ نه آقا، اون مفهومش اینجا عبارت اونطوری که باید منظم نیست. تا حالا صحبت از مفهوم نبود، صحبت این بود که وجود نه جوهر است نه کیف است چون کلی نیست، بلکه وجودات امور عینی هست. وجود عرض هم نیست. این ولیس عرض هم اسم لیس ضمیری است که برمیگرده به همون الوجود که گفت چی؟ گفت فسقط کون الوجود فی ذاتهی جوهرن. اون وجودی که گفتیم جوهر نیست، و لیس عرضا، عرضم نیست، به معنا کونه قائما بالماهیت الموجود. و این کان عرضی یا خب برای اینکه وجود عرضیه، خب اینجا میگن از باب استخدامه، میگه معانی بیان رو بر هم میخوندی که وقتی میگه عرضیه بگید قبلا صحبت از چی بود؟ خود وجود. حالا عرضیه یعنی وجود ذهنیش، یعنی مفهومش عرضیه. متحدن بها نحو من الاتحاد، که اتحاد داره با ماهیات به نوعی از اتحاد. ببخشید اشتباه کردیم، وجود عرضیه یعنی وجود خارجی عرضیه، همون وجود، استخدام هم نیست، منتها عرضی تحلیلیه. یعنی در خارج ماهیت و وجود چی هست؟ عین همه. اما وقتی ذهن تحلیل میکنه ماهیتی به دست میاره و چی؟ و وجودی. اون وقت این وجود میشه برای ماهیت عرضی، چون عقل وقتی نگاه به ماهیت میکنه میبینه تو ماهیت وجود نیست، بله عرضیه. که متحدن بها نحو من الاتحاد، که اتحاد داره با ماهیات. و این کان عرضی یعنی همون خود وجود، نه مفهوم وجود، ما اشتباه کردیم. خود وجود عرضی است که با ماهیات به نوعی اتحاد داره به نحو عینیت. یعنی اگه ما میگیم عرضی از باب تحلیل عقلی میگیم، خب این یه جواب، جواب اول. و علا تقدیره، این یه جوابی است که به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دانش‌الله وسط جواب اول و دوم یه چیزی مرحوم آخوند فرموده که با مذاق خودش هم سازگار نیست، ولی خب گفت وقتی میخوان یه کسی رو رد کنن، حالا از هر راهی که شده میان یه مشتی هم مثلا میزنن، اینطوریه. این جواب از این بابه. اینجا رو ما می‌نویسیم توی چیزی که معناش اینه که این جواب رو نمیشه روش تکیه کرد، ولی خب حالا آخوند گفته، میگه ولو سلم کونه عرضن، یعنی اگه بگیم عرض، میگه آقا وجود یعنی چه؟ یعنی وجود عرض نیست، تا آخرم میگیم وجود عرض نیست، ولی اگه بخوایم بپذیریم عرضه، فنقول هو عرضون لا کسائر الاعراض، عرضیست که عرض نیست. چون تا حالا میگفتیم عرض از ماهیات هست و ماهیتم کلی هست و یقال و فی جواب ماهو، ولی حالا میگیم وجود عرضه، اما این عرض مثل بقیه عرض نیست، نه مثل سایر عرض. و ذالک من وجهین، از دو جهت مثل بقیه عرض نیست. یکی این که عدم و کونهی کلیون، وجود اگه عرضم هست کلی نیست، برخلاف بقیه اعراض. بله؟ اعراض به خاطر وجود بحثای فلسفی چه کار میکنه؟ حکم رو میبره رو خود موضوع، میگه نگو جرل میزاب، باید بگی جرل چی؟ ما، برای اون که عرف میگه چی؟ جرل. میگه نگو انسان موجوده، فیلسوف میگه نگو انسان موجوده. چرا؟ برای اینکه اگه انسان رو موضوع قرار دادی، خب ال انسان من حیث هو لا موجود ولا لا موجود. اگه میخوای بگی موجوده، باید بگی ال انسان الموجود موجود، یعنی اول باید اون قید وجود رو بهش بچسبونی بگی موجود. ولی اگه نگی الانسان موجودن چیه؟ مجازه. پس اینم که شما میگی مجازه. بله؟ بس کلیت نبوده، اما ایشون جواب نمیده. شما میخوای بگی کلیه که نیست، که ما میگیم کلی نیست، ایشون میگه کلی. اگه وجود کرده کلی نیست؟ این خیلی حرف عجیبیه. خب ماهیت خالی لا به شرطه، یعنی قابل صدق بر چیه؟ کلیت تو محتواش نیست، ولی قابل صدق بر چیه؟ یعنی انسان من حیث و هو بر هر فردی چیه؟ صادقه. چون لا به شرط یجتمع ما حرفش. اگه جزئیه به خاطر اون وجودیه که بهش چسبیده. خب این یک. پس بنابراین میگه اگه وجود عرض باشه به فرض محال، این مثل بقیه عرض نیست. یکی این که کلی نیست. این قلت کیف لا یکون کلیا ما انه یهمل الا کل موجود. شما میگه بل واجب موجود، هازا موجود، ذاک موجود، چطور وجود کلی نیست؟ خب جوابش اینه، قلتو الکلی هو مفهومه لا نفسه. خود شما میگیم کلی نیست، مفهومش که کلیه، این خیلی روشنه، اونی که مفهومشه کلیه. اینجا وثانیان کل عرضن غیره موجود فی نفسه لغیره. هر عرضی غیر وجود خودش وجودی دارد و برای موضوعش هم وجودی دارد. یعنی یرفع عن موضوعه عدم کمال لا عدم ذاته. بله، این تقریبا عبارت همون علامه است در وجود فی نفسه لغیره. میگه وجود فی نفسه لغیره علاوه بر این که از ماهیت خودش رفع عدم میکنه، از یه چیز دیگری هم عدمی را رفع میکنه، نه اینکه عدم ذات او را رفع میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا زید جوهره، علم عرضه. خب علم وقتی پیدا میشه چجور میشه؟ علم علاوه بر اینکه خود ماهیت علم به عنوان یک کیف نفسانی با وجود علم موجود میشه، پس وجود علم همونطور که از ماهیت علم رفع عدم میکنه، از زید هم رفع عدم میکنه. یعنی چه؟ یعنی زید تا وقتی علم نداشت اینقدر بود، ولی عالم که شد باد کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تربتی رو، فرموده داد طلبه اولی که میاد ادعای خداییش بلند، کم کم از خدایی میاد پایین و میشه العلماء ورثة الانبیاء. کم کم به اینجا میرسه که نه بابا، ادامه راه انبیاء. کم کسیه که به آخر طلبگی برسه که بفهمه که هیچی نیست. این کمه، معمولا تو هم کلاس اول دوم. خدا رحمت کنه فرمایش آقای تربتی. حالا بالاخره علم یه افزایشیه، اما خودش هم یه چیزیه. وجود نمیده به موضوع، موضوع جاهل قبلا وجود داشت. عالم که شد چی شد؟ وسعت وجودی پیدا کرد. منتها ثمرت و شجرت العلم التواضع. اگه واقعا آدم عالم باشه میفهمه که خیلی چیزا رو نمیدونه و بیچاره است. بالاخره پس بنابراین کل عرض این غیره موجودون فی نفسه لغیره، یعنی یرفع عن موضوعی عدم کمال لا عدم ذات به خلاف الوجود. میگه وجود یه عرضیه که از موضوعش رفع عدم میکنه. فانه یرفع العدم عن ذات موضوعه. وجود وقتی برای انسان پیدا میشه، این از اون عرضایی است که انسان ماهیت معدومش موجود، پس فرق داره. وقتی فرق داره پس احکام بقیه عرض رو در این پیاده نکن. اون مسائلی که شما گفتی همش به خاطر این بود که مثلا گفتی دور، دور از باب این بود که وجود رو مثل علم گرفتی، با موضوعش دو چیز بود. وقتی دو چیز بود وقتی میگفتی این متوقف بر اونه، اونه متوقف بر اینه. ولی اگر وجود رو اونطوری که هست بگیری، وجود عین موضوعشه دیگه، دور معنا نداره. این جواب زمینی. چرا میگیم زمینی؟ برای اینکه اصلا مال آخون اینو قبول نداره وجود عرض باشه. یه جوری هم عرض بودن رو توجیه میکنه که با عرض بودن سازگار نیست. خودش گفت عرض بودن یعنی ماهیت بودن، یعنی کلی بودن، یعنی یقال و فی جواب ماهو بودن. بعد یه دفعه میگه هم عرضه هم ماهیت نیست هم کلی نیست هم این؟ نه هم وجود فی نفس هل غیره نیست، همه اینا نیست ولی در این حال عرضه. میگه و علا تقدیر کونهی عرضن، یعنی به فرضی که وجود عرض باشه لا یلزم کونهو کیفیتن، واجب نیست کیف باشه. چرا؟ چون کلی نیست و عام نیست و تمام این ادله شما مبتنی بود برای اینکه وجود کیف. و ما هو من الاعراض لامه این دفع دخله، یعنی اگه شما کسی بگی که نه آقا ما کلی داریم، میگه اونی که کلیه، اونی که عرضی عامه و مفهومی است که شامل همه موجودات میشه، انما هو الوجود الانتزاعی العقلی المصدری، اون مفهوم وجوده که اشتق منها مفهوم الموجود به ما هو موجود، نه خود وجود، اونه که کلیه. این یه فرق. پس بنابراین این اگه عرضم باشه با بقیه فرق داره چون این کلی نیست. دومن ولی مخالفتهی ایزن سائر الاعراض، و چون وجود با بقیه اعراض فرق داره در این که وجودها فی نفسها عین وجودها للموضوع، وجود سایر اعراض در خودشون عین وجودشون است برای موضوع، یعنی هم فی نفسه وجود دارن هم برای موضوع وجود دارن، اما و وجود الوجود عین وجود الموضوع، عین وجود الماهیه، نه عین وجودها للماهیه، وجود وجود عین خود وجود ماهیت، لا وجود و شیء آخر لها. عبارت بعدی چیه؟ بله بله، ولی مخالفتهی، چون وجود با اونا این فرق داره زهره، بله درسته، اون لمخالفتهی متعلق است به این زهره، ظاهر شد که وجود احتیاج نداره در تحققش به موضوع، برای اینکه این با اونا فرق داره، این محقق موضوعه برخلاف اعراضای دیگه که باید یه موضوع قبلا داشته باشن. فلا یلزم الدور الذی ذکره. السلام علیکم.